و منافقین تا کنار کرمانشاه اومدن و منافقین در اونجا انهدام وسیعی شدن. بیش از 1000 نفر از افرادشون تو این جاده اسلام آباد کرمانشاه کشته شدن و از بین رفتن. کسانی که برداشته بودن از اروپا و امریکا و سایر جاها بسیج کردن و آوردن عراق برای اینکه به ایران حمله بکنن و ارتشی رو که درست کرده بودن در اونجا منهدم شد. بنابراین وقتی که دوباره ارتش عراق شکست خورد و منافقین شکست خوردن، صدام اعلام کرد حالا من قطعنامه 598 رو میپذیرم و به سمت پایان جنگ رفتیم. یه نکته دیگه کوچیک عرض بکنم و بحثم رو خاتمه بدم و اون این که بعد از اینکه ایران قطعنامه رو پذیرفت و در 29 مرداد 1367 آتش بس با کمک سازمان ملل برقرار شد، جنگ خاتمه پیدا نکرد. صدام نه حاضر شد اسرا را آزاد بکنه، نه حاضر شد عقب نشینی بکنه از اون ارتفاعات سرکوب و آماده نشد که جنگ رو با مذاکره خاتمه بده تا اینکه تصمیم گرفت به کویت حمله بکنه. وقتی که تصمیم گرفت در سال 1369 به کویت حمله بکنه، شروع کرد به نامه‌نگاری به آقای هاشمی رفسنجانی و مقام رهبری. بعدن صدام در 23 مرداد سال 1369، یعنی 2 سال پس از پایان آتش بس، صدام پذیرفت که اسرای ایران آزاد بشن و از مأسای ایران عقب نشینی بکنه به طور کامل و اعلام کرد که معاهده 1975 را قبول داره. یعنی در واقع صدامی که این معاهده را خودش ملغا اعلام کرده بود، بعد از 8 سال جنگ و وارد کردن این همه خسارات پذیرفت این معاهده رو و جنگ با پیروزی کامل ایران به پایان رسید.
من این خاکو به یک دنیا نمیدم، ایران ایران، همین خاکی که نبض آسمونه، ایران همین خونه که از هر جا ببینی ستون از زیر سقفش بیستونه.
من این خاکو به یک دنیا نمیدم، من اینجا ریشه دارم تا همیشه، شکوه هیچ دریایی تو دنیا برام اندازه کارون نمیشه.
من و تو پای خونه ایستادیم، من و تو پای خونه زخم خوردیم، واسه آرامش یک روز این خاک به زخم تیر و ترکش دست بردیم.
شما شنونده برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف هستید. بخش پایانی برنامه امروز اختصاص داره به خاطرات سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که از روزهای پایانی جنگ تعریف میکنن.
ما قطعنامه رو پذیرفته بودیم، عراقی ها مجدد به ما حمله کردن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قطعنامه رو پذیرفته بودن، ایران پذیرفته بود، اونها مجدد حمله کردند که خرمشهر رو بگیرن، که پشت میز مذاکره برگ برنده داشته باشه. منافقین رو از غرب کشور را انداختن میان تهران. اینقدر اینها احمق بودن که در یه ستون مثلا چند هزار نفره، البته با تانک و توپخانه و پدافند هوایی و خودرو، تا نزدیک کرمانشاه رسیدن، ولی خب اونجا محاصره شدن و منهدم. اون خیلی به ما سخت گذشت، چون عراقیان پیشروی کردن مجدد تا جاده خرمشهر به اهواز. جنگ بسیار سختی در گرفت و واقعا این نیروهای پاسدار و بسیجی ما، البته مردم ما هم تا فهمیدن عراقی ها مجدد حمله کردن سرازیر جبهه ها شدن. ببینید سالهای آخر جنگ واقعیت اینه که یه مقدار اعزام نیروهای ما کاهش پیدا کرده بود، یک واقعیتی بود، چون بالاخره 8 سال جنگ سخته. خیلی 200,000 شهید، ببینید تو یه روز مثلا تو اصفهان 300 شهید را تشییع جنازه کردن، که امام فرمودن کجای دنیای شهری مثل اصفهان میتونیم پیدا کنیم که در یه روز 300 و مردم خم به ابرو نیفتند. یا در تهران روزی بود که سپاه حضرت محمد صلی الله علیه و آله شاید حدود 50,000 نیرو از تهران، ببینید تهران دو لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و لشکر در صدا دو لشکر قدرتمند داشت. هر کدوم از این لشکرها تو ذهن من هست یه چیزی حدود مثلا 26,000 شهید استان تهران. خب خیلی سخته دیگه. بله یک واقعیتی بود، اواخر نیروی کمتری اعزام شد، ولی وقتی عراقی‌ها مجدد حمله کردن و حضرت آقام اومدن جبهه ها، حضرت آقا وصیت نامه شو نوشتن، تا قبل از اون امام اجازه نمیدادن حضرت آقا بیان جبهه که رئیس جمهور بودن، اجازه نمیدادن، نگران بودن سر رئیس جمهور بره شهید بشه، چون آقا واقعا تو خطوط مقدم میمدن. شش ماه اول جنگ که آقا نماینده حضرت امام در جبهه ها بودن، میمدن هر چی هم گفتیم آقا اینجا تیر میاد، درکش میاد، خمپاره میخوری، هیچ اصلا هیچ گونه. حضرت آقا دو تا فرزندانشون مرتب میفرستادن جبهه که من در کنار دجله پسر بزرگیشون آقا مصطفی رو دیدم، موقع آقا رئیس جمهور بودم سال 63، گفتم آقا مصطفی شما پسر رئیس جمهوری اینجا شهید بشی؟ میگم پسر رئیس جمهور رو شهید کردیم، اگه اسیرم بشی؟ میگم پسر رئیس جمهور. یا شما برو خط دوم. وقتی آقا اومدن جبهه و پیامم دادن، مردم سرازیر شدن، به صورت که ما عراقی ها را به پشت مرزهامون برگردوندیم ظرف 3 روز. حضرت آقا از امام اجازه گرفتن آقا اون ور مرز تعقیبشون بکنیم، که امام فرمودن ما در پذیرش قطعنامه جدی هستیم، دیگه تا مرز رسوندیمشون دیگه کفایت، ولی انهدام کردیم و غنیمت زیاد گرفته شد و عراقی ها اصلا تصور نمی کردن که این گونه. ما هم در غرب منافقین و 3-4 هزار منافق اومده بودن، هم زن بودن هم مرد بودن و می جنگیدن، فرماندهیشون خود مسعود رجوی بود ولی فرار کرد.
وطن مرز دلیر و وطن خاک شیر و وطن اکرد دست تو بیه دوش مویر و سرت برز و قشنگه چی سر داره دم آور چیار سر کشیه و چون کوه الور چیار سر کشیه و چون کوه الور به خاکت نقش خینه شهید هر دیاره در روز رزم دشمن تو بیروزی دواره وطن کور با دو چشم حسید دشمنونه سی همه قشنی خدایا نیرده خونه.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا خاطرات ماندگاری دوباره، خدا نگهدار.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخنش ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت، 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را،
پاینده بادی را.
گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف و همینطور شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید.
مرجع تقلیدم آیت الله خامنه ای هستن. من چند وقت پیش مقدار انگور داشتم، آبشو گرفتم، حسابی جوشوندم، سفت شد و خیلی خوب. روز بعدش که از دوستانم رو دیدم، از ایشون سوال کردم که من شیره انگور درست کردم، این طوریه، آیا این از نظر شرعی اشکالی چیزی داره؟ گفت آره این اشکال داره، نمیدونم اگر که یک سومش بشه و من رساله آقارم ندارم. چند جام سوال کردم نداشتن دیگه، پیگیرشم نشدم، ولی الان مدتیه میخوام که از طریق همین رادیو معارف سوال بکنم که ببینم آیا واقعا این شیره انگوری رو که من گرفتم نجسه، باید بریزم دور؟ گفتن باید خاک بریزی توش، یه چیزای دیگه گفتن ولی من نمیدونم. ولی البته ایشون هم به من گفتن که اگر که اون آب انگوری رو گرفتی یک سومش بخار شده باشه بقیهش باشه، ولی اینی که من گرفتم خیلی سفته. حالا مدتی این شیره هم تو یخچالم مونده، نمیدونم چیکار کنم. میخواستم منو راهنمایی کنین، خیلی هم ازتون متشکرم و ممنونم.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
آب انگور وقتی که روی آتش میذاریم جوش میاد، به فتوای مقام معظم رهبری نجس نمیشه، اما خوردنش الانی که جوش اومده حرامه، زمانی که دو سومش بخار بشه، یعنی هر مقدار هست اگر سه قسمت کنیم دو قسمتش بخار بشه یه قسمتش بمونه، وقتی یه قسمتش بمونه اون دیگه خوردنش هم حلال میشه، تا زمانی که این سلسان نشده، یعنی دو سومش بخار نشده، فقط خوردنش حرامه، نجس نیست به فتوای مقام معظم رهبری. اگرچه بعضی آقایون ممکنه قائل به نجاستش هم بشن، اما حضرت آقا می فرماین نجس نیست، خوردنش حرامه. اگر دو سوم آب انگورهای شما بخار شده و یک قسمت مونده و سفت شده، خوردنش هم حلاله. حالا ببینید تا کجای ظرف بوده وقتی که می جوشندید؟ وقتی که سفت شد، دو سومش اگر بخار شده یه سوم تش مونده، خوردنش هم حلاله. و اما خاک ریختنی که گفتن، این خاک هیچ تأثیری در حلال و حرام بودن یا اونایی که قائل به نجاستن نجس و پاک بودن، خاک دخالتی در اون نداره. خاک رو اونایی که شیره میپزن میگن برای این میزنیم که اون جرمهای درون آب انگور گرفته بشه و آب انگور زلال بشه و شیره یک دست در بیاد. اون برای کار فنی خودشونه، برای حلال و حرام و نجس و پاکی خاک تأثیری نداره. الله
الله. طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای، آیا توبه واجب شرعی است؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتن:
کسی که گناهی به عهده داره خب باید توبه کنه و همونطور که ترک گناه و عمل به واجبات باید با تمام توجه مورد عنایت باشه و ترک نشود، هم گناه ترک بشود هم عمل به واجبات ترک نشود. اگر خدای نکرده کسی واجبی رو ترک کرد یا حرامی رو مرتکب شد، توبه از اون هم واجبه و باید حتما توبه کنه. الله
الله. آیا صدقه دادن و کمک مادی به فقرا کردن با هم تفاوت داره؟ از نظر فقهی آیا این دو مقوله دو مسئله جدا هستند؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سؤالی که مطرح کردی، در روایات ما آمده صدقه دادن خشم پروردگار را فرو می نشانه. سفارش زیادی شده نسبت به صدقه دادن و کمک کردن به فقرا. صدقه اینه که انسان چیزی را میده به فقیر، حالا جنبه دفع بلا داره، نیت صدقه میکنه که از آثار و برکات اون صدقه هم بهره مند بشه. خب این معلوم شد صدقه است. یه بار هست کمک مادی را انجام میده در همون قالب صدقه، به جای اینکه پول به فقیر بده با پولش برنج بخره، این را صدقه میده به فقیر. اینم هم مثل همونش فرقی نکرد. اما یه ما نه، کمک مادی جنبه دیگه داره، مثل اینکه کفاره به عهده‌شه، مثل اینکه خدمتتون عرضم زکات فطره میخواد پرداخت بکنه، اون کمک مادی را در این قالب میده، یعنی 3 کیلو برنج یا گندم میده به نیت زکات فطره. خب او تکلیف واجبش ساقط میشه و جنبش فرق میکنه. اما اگر نه، بخواد صدقه بده به جای پول دادن، کمک مادی میکنه، از این بسته های معیشتی آماده میکنه، به عنوان صدقه میده به فقرا، با هم دیگه فرقی ندارن. باز اگر مد نظرتون از کمک مادی مورد خاصی هست، نکته خاصی هست، بفرمایید تو توضیح بده. الله
الله. پدرم از دنیا رفتن و من نمیدانم که ایشان سال خمسی داشتن یا خیر. ارثی که از مرحوم پدر به ما رسیده آیا مشمول خمس است؟ لطفاً پاسخ را طبق فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی در این باره گفتن:
طبق سؤالی که مطرح کردید که پدر شما فوت کرده، خداوند پدر شما را رحمت کنه. اگر یقین دارید که خمس به اموال او تعلق گرفته و پرداخت نکرده، وظیفتون اینه که اموال او را بررسی کنید، خمس او را مشخص کنید. اما اگر یقین ندارید، تکلیف خاصی ندارید. حالا اگر بخواید جنبه احتیاط را رعایت کنید که اگر دینی به عهده پدرتون هست برطرف بشه، با دفتر مرجع تقلیدتون تماس بگیرید، کسب تکلیف کنید، هیچ مشکلی نداره. اما طبق سؤال شما که میفهمید نمیدونیم سال خمسی داشته یا نه، چیزی به عهده شما نیست.
جمع محکوم بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده این نوشته: من در ماه مبارک رمضان در شهر دبی بودم و از کافه‌ای غذا خوردم و نمی‌دانستم که غذای آن حلال بوده یا خیر. تکلیف روزه من چه می شود؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
اولا در صورتی که انسان در یک کشور اسلامی غذای بخوره و شک داشته باشه که حلال یا حرامه، باید حمل بر صحت بکنه و بگه انشالله که حلاله. و ثانیاً اگه بعد از رسیدن وقت افطار حتی خدای ناکرده با غذای حرام افطار بکنید، روزتون باطل نمیشه. البته اگه کسی عالمانه و عامدانه غذای حرام بخوره، مرتکب گناه شده و باید به طور جدی از این کار توبه بکنه. الله
الله. یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای ما این سوال رو فرستادن. ایشون نوشتن: من دانشجو هستم و در کلاس ما بانوان بدحجاب هم حضور دارن. هنگامی که کنفرانس میدم به ناچار باید به آنها نگاه کنم. آیا در این صورت من مرتکب گناه شده ام و تکلیف من در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره یادآور میشوند.
اولا در صورتی که ضرورتی وجود نداره، نباید به اون قسمت‌هایی که نگاه به اون جایز نیست نگاه بکنید. ثانیا در صورتی که ضرورتی وجود داشته باشه، تنها به مقدار ضرورت اشکالی نداره که نگاه بکنید. الله
الله. چادر نمازهای کهنه یا کتابهای کهنه که در مسجد هستن، آیا مجاز هست ما رو از مسجد خارج کنیم؟ طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی راهنمایی کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
اینها رو استفاده کردن خارج از مسجد جایز نیست، مگر اینکه به هیچ نحو در این مسجد دیگه اینها مصرف نداره، یعنی مورد استعمال نداره، استفاده نمیشه. خب باید ببرید به مسجدی که مورد استفادهشون هست، به مساجد دیگر باید تحویل بدید. الله
الله. استفاده از واکس یا روغن مو آیا برای وضو مانع محسوب می شود؟ پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی یادآور شوید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
اصولاً به اندازه 2-3 سانت در سر اگر خالی باشه و مانعی وجود نداشته باشه، برای مسح سر کفایت می کنه. حالا اگر نه به این اندازه نیست، اگر مانع رسیدن آب و تری دست وضو گیرنده هست که به پوست سر نمیرسه، اون وقت است که اشکال داره و باید اون رو از بین ببرن تا اینکه وضوشون صحیح باشه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
طبق فتوای حضرت آیت الله شبلی زنجانی، پولی که به افراد قرض می دهیم آیا مشمول خمس است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را این گونه گفتند:
شخصی که پولی رو به دیگری قرض می ده، اگر این قرض دادن لازمه که قرض بده و الان هم لازمه در حال قرض باشه یا نمیتونه پس بگیره، نه فعلا خمس نداره. مثلا این که شخصی جایی رو اجاره میکنه و پولی رو به صابخونه به عنوان قرض داره میپردازه، خب این اگر این پول رو نده اینجا نمیتونه ساکن بشه، با این اجاره بتونه اینجا ساکن بشه. پولی که داره به عنوان رهن، حالا اصطلاح شده رهن و نه قرض هست، این رو داره به صابخونه میپردازه، با توجه به اینکه لازم هست، تا زمانی که امکان وصول اون نباشه این در معونش داره صرف میشه. هر موقعی که تونست اون رو پس بگیره، تا یک سال اگر صرف مخارج زندگیش نکنه، خب اون وقت باید خمسش رو بده. اما اگر نه، قرض دادن لازم نیست. مثل اینکه شخصی به دوستش داره قرض میده و لازم هم نیست به او قرض بده، در صورتی که سال بگذره بر قرض دادن این پول یعنی درآمدی رو داشته فروردین ماه، فرض بکنید خرداد ماه اون رو قرض داده، فروردین سال بعد که رسید خمس این پول لازم داده بشه. البته الان فوریت نداره، هر موقع که پس گرفت اون موقع فوراً باید خمسش رو بپردازه، یعنی پرداخت خمسش منوط هست به اون زمانی که امکان وصول این پول وجود داره.
آیا سجده زیارت عاشورا واجب است؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبری زنجانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ توضیح دادند:
سجده زیارت عاشورا واجب شرعی نیست، بلکه واجب شرطی است. یعنی اگر کسی بخواد به استحباب زیارت عاشورا عمل کرده باشه و اون استحباب خاص رو عمل کرده باشه، در این صورت باید سجدش رو به جا بیاره. البته بخواد به اون استحباب عمل کرده باشه، باید اون صد لعن هم به جا بیاره تا به استحبابش عمل کرده باشه. ولی اگر نه، به جا نیاورد، بقیه زیارت عاشورا رو رجاءً به جا بیاره، اشکالی نداره.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی در سوالشون نوشتن: من در کرج زندگی میکنم، در محل تولد ما نمازم چوک میدارد، قصد برگشت به محل تولدمون را نیز داریم. حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودن:
جوابش این است که اگر از آن محل تولد اعراض کرده ای، شما مسافرید، و الا نمازتون در آنجا تمامه.
آیا مادر از ارث پدر سهم دارد؟ اگر مادر وصیت کند ارث به یک فرزند برسد، آیا این مسئله و این کار از نظر شرعی درست است؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
البته مادر مانند دیگر ورثه از پدر ارث میبرد. البته مقصودی است که پدر خودش نیست، پدر فرزندانشه. مسلماً ارث او یک هشتمه اگر دارای اولاد باشد. اگر مراد از پدر پدر خودشه، مسلماً ارث میبرد. ولی وصیت مادر که ارث به یک فرزند برسد نافذ نیست. قانون خدا باید عملی بشود.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
با شما عزیزان هستیم از رادیو معارف و برنامه زمزم احکام. شنونده‌ای نوشته: امتیاز زمینی را با وام ثبت نام کردم، اگر بفروشم و خانه بخرم به آن خمس تعلق می‌گیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به این سوال فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی را متذکر می‌شوند.
اگر شخص خانه‌ای نداشته و واقعا برای خانه‌دار شدنش که در شأنش باشه، باید اینجوری عمل کنه، یعنی حالا اینو باید بفروشه سریع‌تر و پول رو برای تجارت نگه نداره، یعنی بر فروخت چند ماه نگه نداره پول رو، همین که این فروخت بره خانه تهیه کنه خمس ندارد، چون به هر حال معونه زندگیشه. در هر صورت اگر این شخصی که این زمین رو در واقع فروخته امتیازش و الان پولی به دست آورده، اگر پولا رو نگه داره سر سال ازشون بگذره، این خمس بهش تعلق میگیره. اما اگه سر سال نگذشت، یا اینکه سریع رفت یه خونه ای رو معامله کرد، حالا بقیهش رو باید مثلا یه هفته بعد دو هفته بعد پرداخت کنه، این مشمول معونه است و خمس نداره.
در امامزاده ها و حرم ها که خانم ها جلوی ما نماز می خوانند، در این صورت نماز ما آقایان بعد از خانم ها صحیح هست یا نه؟ پاسخ این سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی از زبان حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی بشنوید.
بنابر نظر حضرت آیت الله العظما جوادی عاملی حفظه الله، تقدم زن بر مرد مبطل نماز نیست، از مبطلات نماز نیست، فقط کراهت دارد. یعنی اگر مردی داره نماز میخونه زن عمدن بایسه جلوش نماز بخونه، گناه نکرده. نماز هیچ کدوم هم باطل نیست، فقط ثواب نماز این زن کمتره که رعایت نکرده. یعنی مثلا اگه 100 ثواب میخواست گیرش بیاد 90 تا. چون کراهت در عبادات معناش اینه دیگه. اگه میگیم قرآن نخونید